و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از او باج میگیرند، اگر بتوانند به او اهانت میکنند، اگر بتوانند زیر پا او رو لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه، یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امروز یک شنبه 19 بهمن ماه به نام روز نیروی هوایی و انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح جهادی، اقتدار و صلابت، امنیت پایدار نامگذاری شده ایام الله فجر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. و ما دوستان عزیز شنونده میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه های رادیو گفتگو رو ببینید و بشنوید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان گرامی است. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو بر بلندای افتخار تقدیم به شما خواهد شد، صنعت کشاورزی و توسعه فناوری در آن.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. اما داریم میریم عمره این. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب میکردید.
سالها گذشت، تاریخی دوباره ساختیم به نام این سرزمین و به نام ایران سربلند. و امروز اینجا ایستاده‌ایم به نام ایران زیبا، به نام ایران آباد، به نام ایران همیشه سربلند. بر بلندای افتخار
باز هم بگو سرزمین سر به زیر و سربلند ما، بیرق شکوه خیش را تا ثریا رساندم. باز هم من و توییم و راه پیش رو، باز هم به من بگو، باز هم به من بگو، باز هم من و توییم و راه پیش رو، باز هم بگو که حرف تو حجتم نده،
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در آغاز 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به نام ایران و به یاد شهدای بزرگ این مرز و بوم و به یاد تمام کسانی که با تلاش خیش ایران را ایران ساختن، تقدیم به تمام مردم دلاور این سرزمین پرآوازه بر بلندای افتخار.
آواز خوانی در شبم سر چشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سر چشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن.
انقلاب اسلامی را باید سرآغاز تحولات بزرگ و بنیادین در ایران، منطقه، جهان اسلام و تمام دنیا دانست. رهبر کبیر انقلاب اسلامی
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از انقلاب اسلامی با عناوینی چون معجزه قرن و انفجار نور یاد کرده و همین کلمات برای توصیف عظمت و بزرگی انقلاب اسلامی کفایت می‌کند.
دهه فجر و فرارسیدن صد روز پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مغتنمی برای بازخوانی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در حوزه‌های گوناگون می‌باشد. و امروز
صنعت کشاورزی و توسعه فناوری در آن کشاورزی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر اساس شاخصهای توسعه در حد غیر قابل مقایسه می باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی به لحاظ تزریق ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی آمار قابل توجهی را شاهد هستیم. در حالی که قبل از انقلاب اسلامی کشاورزی ما کاملا سنتی بود و ضریب مکانیزاسیون بسیار ناچیز بود. دکتر کامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی:
خوشبختانه در پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به مقوله توسعه مکانیزاسیون و فراتر از اون توسعه صنعت در بخش کشاورزی توجه ویژه و دوچندان شد.
دکتر عباس زارع، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی:
ما اگر یک نگاهی را داشته باشیم به گذشته، ما می‌بینیم که قبل از انقلاب کلاً 38,000 هکتار اراضی آبی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده بوده، ولی در بعد از انقلاب ما در اراضی مدرن و اراضی سنتی بالغ بر 2,400,000 هکتار از اراضی آبی کشور تجهیز شده به سامانه‌های نوین آبیاری.
مهندس محمد شفیع ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران:
یک رشد 300% ارزش افزوده کشاورزی ایران که در آمار بانک جهانی هم یک کارنامه درخشان کشاورزی پس از انقلاب اسلامی به ثبت رسیده.
دکتر عنایت بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز ایران:
مکانیزاسیون یکی از دستاوردهایی بوده که در این سالها ما ممکنه به صورت ایدئال نتوانستیم، ولی ترقی و پیشرفت زیادی داشتیم که این میتونه یه موفقیت بزرگ باشه.
دکتر ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:
در زمینه پیشرفت تکنولوژی و بخصوص با توسعه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی که در هر استانی حداقل یک مؤسسه تحقیقاتی کشاورزی وجود داره و کمک می‌کنن به توسعه و پیشرفت کشاورزی و در خدمت مردم هستند.
در برنامه امروز به معرفی بخشی از دستاوردها و پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنعت کشاورزی و توسعه فناوری در آن با گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در اقصی نقاط کشورمان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، بربلندای افتخار، رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
دکتر کامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی:
همونطور که مستحضر هستین، مقوله مکانیزاسیون به مفهوم کاربرد ماشین در فرایند تولید محصولات کشاورزی یکی از مؤلفه‌های بسیار اثرگذار در افزایش کمی و کیفی تولید، کاهش هزینه های تولید، در واقع کاهش صعوبت کاری، انجام به موقع عملیات و در مجموع می شود گفت که مکانیزاسیون منجر به تولید انبوه و اقتصادی محصولات کشاورزی میشه. و اینه که ما فراتر از یک نهاده به مکانیزاسیون نگاه میکنیم، اون رو یک نهاده میبینیم که میتونه سایر نهاده ها رو مثل کود، سم و بذر رو مدیریت کنه. یعنی یک سمپاش خوب میتونه میزان مصرف سم رو کاهش کنه، کاهش بده. یک بذرکار خوب میتونه بذر رو در کاهش مصرف بذر، مدیریت مصرف بذر و در واقع بهره ورتر از نهاده ها میتونه در واقع عمل کنه. ما به کمک مکانیزاسیون هم منابع و عوامل تولید رو در واقع مدیریت میکنیم و همینی که باعث اقتصادی شدن تولید میشیم. بس بنابراین مکانیزاسیون یک مؤلفه بسیار مهم و اثرگذاره. خوشبختانه در پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به مقوله توسعه مکانیزاسیون و فراتر از اون توسعه صنعت در بخش کشاورزی توجه ویژه و دوچندانی شد. ما پیش از انقلاب بخش عمده‌ای از مزارع ما به صورت سنتی کشت و کار می‌شد. عموماً ضریب مکانیزاسیون یا سرانه ماشین در مزرعه یک عدد بسیار ناچیز، حدود 0.1 اسب بخار بر هکتار بود. در مقاطعی به 0.2 اسب بخار بر هکتار هم رسید، ولیکن در بخش عمده‌ای از مکانیزاسیون در آن مقاطع بیشتر معطوف بود به بخشی از گندم کشور. و خوشبختانه در سالهای پس از انقلاب با توجه به سرمایه گذاری های گسترده که در حوزه صنعت ماشین های کشاورزی شد، میدونین که صنعت ماشین های کشاورزی صنعت بسیار اثرگذار در کشور، صنعتی که باعث میشه امنیت غذایی کشور در واقع رقم بخوره. پس از انقلاب این اتفاق به صورت گسترده در کشور ما با تکیه بر توان صنعتگران داخلی کشورمون صورت پذیرفت. خوشبختانه اقدامات خوبی در کشور حاصل شد در طی سالهای پس از انقلاب و یکی از سالهای در واقع و دوره های طلایی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی سالهای 92 تا امروز که من دارم خدمت شما هستم رو عرض میکنم. در طی این سنوات میانگین در واقع در کشور ما در تک تک محصولات مختلف کشاورزی وضعیت شاخص‌های توسعه مکانیزاسیون به نحو مطلوبی رشد پیدا کرد. من چند تا عدد میدم امروز که من در خدمت شما هستم. تقریبا 100% چغندر قند کشور کشت و کارش به صورت مکانیزه است. امروز که من در خدمت شما هستم 100% ذرت دانه‌ای، ذرت علوفه‌ای کشور تقریبا به صورت کاملا مکانیزه داره برداشت میشه. ما در حوزه مثل گندم و جو کشور که به عنوان دو تا از محصولاتی هستن که بخش عمده‌ای از اراضی کشور ما رو به خودشون اختصاص دادن، نزدیک به 8 میلیون تا 8.2 میلیون هکتار از اراضی کشور ما به این دو محصول در واقع اختصاص پیدا کرده. ما وضعیت مکانیزاسیونمون در فرایند کاشت، داشت و برداشت میانگین اگر بخوام عرض بکنم خدمت شما بیش از 90%. یعنی ما در کاشت گندم و جوی آبی و دیممون تقریبا به محدوده بیش از 80% رسیدیم و در مقوله مثل برداشتش بیش از 95-96% به صورت مکانیزه داره برداشت میشه. در یک محصولی مثل کلزا در واقع کشت و کار و برداشتش کاملا مکانیزه است و در محصولی مثل برنج که سالها ما عقب ماندگی در این محصول داشتیم و سنتی کشت و کار میشد، خوشبختانه از سال 92 تا امروز یک جهش تاریخی رو در مکانیزاسیون برنج کشور ما تجربه کردیم و میدونیم که جامعه برنج کار کشور ما یک جامعه 1,200,000 بهره برداری، یک جامعه بسیار وسیع و گسترده است و اینها تا زانو در گل بودند. خیلی کارهای پرمشقت، بیماری‌های زودرس، روماتیسمی، پیری زودرس و خیلی مشکلات داشتن. خوشبختانه سال 92 که ما 10-15% اراضیمون به صورت مکانیزه بود، الان این رقم رسیده به محدوده بیش از 80% مکانیزه بودن اراضی شالیزاری کشور. یعنی شما فرض بفرمایید 600 تا 620 هزار هکتار اراضی شالیزاری داریم، بیش از 80% داره با ماشین عملیات کشت و کار و برداشتش صورت میپذیره. اینها رو عرض کردم که ببینیم چه اتفاقات گسترده در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کشور اتفاق افتاده. یک بخشی از اون در گام اول در واقع میشه در سالهای بعد از انقلاب اشاره کرد که با ورود برخی تکنولوژی ها و بومیسازی اون در کشور با مکانیزاسیون گندم و در واقع با احداث کارخانجات تراکتورسازی در واقع و تکثیر کارخانجات در کشور، روند صنعت ماشین‌های کشاورزی شکل گرفت. ما یه مقطعی شاید در کشورمون 10-12 تا بیشتر عرضه کننده ماشین‌های کشاورزی نداشتیم، ولی کن امروز که من در خدمت شما هستم بیش از 320 عرضه کننده ماشین‌ها، تجهیزات و لوازم کشاورزی در کشور داریم و بیش از 300 عرضه کننده لوازم، تجهیزات و ماشین‌های آبیاری در کشور داریم و عملاً اینها نشون میده که گستره و در واقع توسعه صنعت ماشین‌های کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون در اراضی کشاورزی کشور ما از یک روند رو به رشدی برخوردار بوده. در سالهای اخیر روند سرمایه‌گذاری خیلی مطلوبیت پیدا کرد، علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه، علی‌رغم این که ما در فشار تحریم و در واقع محدودیت‌هایی بودیم در کشور، با تکیه بر صنعت داخل که همیشه من عرض کردم بیش از 95% نیازهای ماشینی کشور رو ما در داخل کشور تأمین می‌کنیم، خوشبختانه توانستیم سالانه میانگین در واقع 2000 تا 2500 میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه پرداخت بشه، جذب بشه بدون هیچ گونه در واقع محدودیت خاصی و کشاورزان عزیزمون تونستن ماشین‌های خودشون رو با وام‌های 5 تا 7 ساله با نرخ سود 15% دریافت بکنن. میانگین در واقع سرجم از سال 92 تا امروز که من خدمت شما هستم 14000 میلیارد تومان، رقم بسیار بزرگ و در واقع خوبیه، 14000 میلیارد تومان در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کشور سرمایه گذاری شده که میدونین 80% اون توسط بانک کشاورزی بوده، 20% آورده شخصی کشاورزان بوده و ما یه بخشی هم خریدهای نقدی کشاورزان رو داریم. در مجموع حضور صنعت در عرصه کشاورزی راهگشاست، باعث کاهش صعوبت کاری میشه و باعث تولید اقتصادی میشه و باعث میشه که ما بتوانیم بهره‌وری از منابع و عوامل تولیدمون رو افزایش بدیم. اینه که ما در واقع یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، شخص وزیر جناب آقای دکتر خوابازی و مسئولین محترم وزارتخونه اینه که توسعه فناوری، توسعه صنعت و توسعه مکانیزاسیون رو که تقریبا تمامی اینها در یک فضای کاری مشخص هست رو در بخش کشاورزی بیشتر از گذشته بیش از پیش مورد تاکید قرار دادن و مورد در واقع توجه قرار گرفته. ما امیدوار هستیم که در واقع بتونیم شاخص‌های توسعه مکانیزاسیون رو کماکان افزایش بدهیم. این رو خدمتتون عرض کنم که ضریب مکانیزاسیون کشاورزی کشور الان تقریبا حدود 2 اسب بخار بر هکتار، تقریبا 20 برابر در واقع ضریب مکانیزاسیون در پیش از انقلاب و اینها همه بیانگر اینه که دسترسی مردم، کشاورزان، جامعه کشاورزی کشور به ماشین تسهیل شده و از اون طرف هم صنعتگران ما که حوزه صنعت ماشین‌های کشاورزی رو تشکیل میدن اومدن با حداقل امکاناتشون و حداقل حمایت‌های لازم این کار رو انجام دادن. خواهش من از حوزه صنعت کشور اینه که به صنعت ماشین‌های کشاورزی توجه دوچندانی رو داشته باشه، در کنار صنایع دیگر مثل صنایع خودروسازی، صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی، صنایع لوازم خانگی، این صنعت بسیار اثرگذارتریه چون غذای مردم و کشور ما رو تامین میکنه. بدانید که اگر ما غذا نتوانیم تولید کنیم هیچ یک از کشورهای جهان به ما غذا نخواهند داد و در واقع ما دچار مشکلات خواهیم شد. پس لذا ما باید به صنعت بخش کشاورزی و صنعت ماشین‌های کشاورزی و لوازم و تجهیزات کشاورزی آبیاری توجه دوچندانی بشه و در منشور صنعتی کشور در واقع این صنعت دیده بشه و سهم اون از صنعت کلان کشور احصا بشه و امیدوار هستیم که این فضا رو در حوزه صنعتی کشور بیش از پیش داشته باشیم. این طرف هم که کشاورزان عزیزمون، ما به دنبال این هستیم که منابع اعتباری بیشتری رو در اختیارشون قرار بدیم. بانک کشاورزی همواره همراه ما بوده در حوزه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و در واقع بدون بی‌دریغ در واقع تمامی کمک‌ها و حمایت‌ها رو از ما داشته. از این طرف هم کشاورزان عزیزمون در واقع به نحو مطلوبی حضور پیدا کردن. استانداردسازی ماشین‌های کشاورزی هم جزو اولویت‌هایی بوده که در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی مورد تاکید بوده. ما میانگین سالی بین 800 تا 1100 آزمون ارزیابی و استانداردسازی ماشین‌های کشاورزی رو داریم، بررسی ادواری می‌کنیم که این استانداردها در واقع رعایت بشه، چون به دنبال این هستیم که ماشین‌های با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان عزیزمون قرار بگیره. در حوزه قیمت هم امسال سال پرنوسانی رو داشتیم و ما خیلی نگران بودیم. در سال جدید ما کمی نوسانات قیمت رو داشتیم. امیدوار هستیم که ثبات قیمتی در حوزه ماشین‌های کشاورزی مجدداً برگرده و ما به یک ثبات در این حوزه برسیم. در مجموع مکانیزاسیون جزء مهمترین ارکان توسعه صنعتی بخش کشاورزی و تنها راه گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی است و راهی جز این نیست. امیدوار هستیم که کماکان این مؤلفه مورد توجه سیاستمداران و برنامه‌ریزان کشور قرار بگیره. خیلی ممنون هستم از در واقع رادیو گفتگو و اینکه همواره در شفاف سازی و روشنگری مردم عزیزمون کمک میکنه و ارتباط با مسئولین رو حفظ میکنه.
برداشت اول: با اجرای استراتژی‌های نادرست رژیم پهلوی، بخش کشاورزی رو به فراموشی بود و بیشترین سرمایه‌گذاری و امکانات کشور در بخش صنعت و صنایع متکی به واردات صورت گرفت که همین امر باعث فاصله گرفتن امکانات شهری و روستایی و پیامد آن مهاجرت روزافزون روستاییان به شهرها بود.
دکتر ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه هموطنان عزیز هم سلام عرض میکنم، به خصوص شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مردم شریف نجیب حوزه انتخابی هم جیرفتم برابر. خدمت عرض کنم که من اجازه بدین به توسعه روستایی به کشاورزی قبل از انقلاب یه گریز بزنم با سند مدرک. یه کتابی هست به تحت قصه های از ساردویه نیم قرن قبل و یکی از داستان‌های بسیار خوبی این دهکده پرملال هست که یک معلم سپاه دانش در سال 42 تا 44 در این روستای قلاتویه ساردویه معلم بوده و این داستان‌ها رو نوشته. توسعه کشاورزی، وضعیت دامپروری، وضعیت زندگی مردم، همه اینها را به خوبی به تصویر کشیده. به طوری که میتونم بگم این وضعیت اسفناک روستاها و کشاورزی ما در اون دهه 40 باعث شد این داستان‌ها در بین دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا منتشر بشه و همین در تهییج افکار عمومی نقش داشته برای انقلاب. این از این زمینه. اما اگر دوباره باز از 40 سال بعد از انقلاب بریم به همون روستا نگاه میکنیم، خونه‌های قدیمی هنوز هست اما خونه‌ها جدیده. به میمنت وجود نظام جمهوری اسلامی باغات همه روبراه هست. اراضی کشاورزی اکثرش رو با آبیاری قطره‌ای و آبیاری‌های نوین به سلام مجهز هست و مدرسه و سایر چیزهای دیگه. اما اجازه بدید ما در مورد خدمات نظام جمهوری اسلامی در مورد کشاورزی بعد از انقلاب صحبت کنیم. در مورد فناوری ها ما تقریبا میتونیم بگیم عمده باغات و مزارمون به آبیاری های نوین و پیشرفته، هم آبیاری قطره‌ای و هم آبیاری به سبب بارانی مجهز شدن. در مکانیزاسیون کشاورزیمون رشد بسیار خوبی رو داشته و همطور کمباین برای درو کردن و به اصطلاح تراکتورهای پیشرفته و غیره، اینها از فناوری هایی هست. و به اضافه این که ما در زمینه پیشرفت تکنولوژی به خصوص با توسعه دانشگاه ها و دانشکده های کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی که در هر استانی حداقل یک مؤسسه تحقیقاتی کشاورزی وجود داره و کمک میکنن به توسعه و پیشرفت کشاورزی و در خدمت مردم هستند. این شرایطی که موجود هست، ما هنوز مشکلاتی در این مسیر داریم. بخصوص ما اجازه بدید اینو اشاره کنم که ما در بخش تولید تقریبا میتونیم بگیم مشکلی نداریم، اما اون چیزی که الان کشاورزی ما از اون رنج میبره بحث سورتینگ یا همون درجه بندی، بسته بندی شیک و همچنین تجاری سازی و بازار شناسایی بازارهای هدف و فروش اونها در خارج از کشور هست. این یکی از مسائل و مشکلات و معضلات کشاورزی ماست که باید روی اون برنامه داشته باشیم، به طوری که مثلا زعفرون ما، پسته و خرمای ما یا مثلا قاچاق میشه توسط کشورهای همسایه با برند و نام تجاری خودشون فروش میره و یا معمولا توی انبارها و سازخونه ها باقی میمونه. به هر صورت ما میتونیم بگیم که نظام جمهوری اسلامی ایران در طی این 40 سال برای کشاورزی کشور بسیار موثر بوده و خدمات بسیار ارزنده‌ای داشته. در بخش دامپروری ها میتونم خدمت رو عرض کنم که ما در اکثر مناطق دامداری های صنعتی داریم، تا حتی 40,000 ره در یک مجموعه گاوداری هست و پرورش مثلا دام و طیور و بخصوص مرغداری های پیشرفته، مرغ تخم گذار و همچنین در مورد مسائل دیگه در مورد جمع آوری و در حقیقت حفاظت و حراست از بانک ژنمون هم در مورد گیاهی و هم در مورد بخش دامی پیشرفت‌های خوبی رو داشتیم و همینطور در مورد دامپروری هایی که در حال حاضر در کشور هست و نژادهایی که کراس داده شده با نژادهای بومی و همه اینها میتونیم بگیم از دستاوردهای بعد از انقلاب برای بخش کشاورزی ما بوده است. و همینطور در بخش حفاظت از جنگل‌ها و مراتع ما پیشرفت بسیار خوبی رو داشتیم. یکی از خدمات خوبی که در حال حاضر در بعد از انقلاب انجام میشه، به خصوص در همین دهه و دهه قبل، به صلاح همکاری و حمایت از طرح وزارت چوب هست برای تولید چوب و همینطور حفاظت از منابع طبیعی و محیط. مرسی. من از همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
برداشت دوم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی‌رغم مشکلات بسیاری که کشور در سالهای نخست با آن روبرو بود، نظیر آشوبهای گروههای ضد انقلاب، تحریمهای اقتصادی ایران توسط غرب و نیز جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران، بخش کشاورزی همواره یکی از بخشهای اقتصادی مورد توجه دولت مردان جمهوری اسلامی ایران بوده است، به گونه ای که امروزه بالغ بر 90% از نیاز کشور به محصولات کشاورزی در داخل تأمین می شود.
آقای دکتر عنایت بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز ایران.
برای اینکه اهمیت کشاورزی رو ما مطلع بشیم، تأمین نیازهایی که کشاورزان مردم کشور دارن طبق ساختاری که فاو برای تمام کشاورزان برای تمام دولت‌ها در نظر گرفته، تأمین 2500 کیلوکالری در روز هست که دولت ها سعی میکنن به اون برسن. برای رسیدن به این هدف بزرگ، دولت ها در بخش کشاورزی انگیزه و همکاری های بیشتری رو باید نشون بدن. ما باید ببینیم که در این مدتی که گذشت ما این چقدر توانستیم در ارتباط با بخش های مختلف کشاورزی دست پیدا بکنیم. یکی از مهمترین اعتقاد من دستاورد ما در بخش کشاورزی تأمین گندم، تأمین خودکفایی گندم در مملکت هست که این یکی از افتخاراتی است بوده که به دست توانای کشاورزا با حمایت‌هایی که شده ما بهش دست پیدا کردیم. مسئله دیگه در ارتباط با برای رسیدن به این امر، تصدیه اراضی یکی از اهمیت‌های زیادی بوده که باید ما برای رسیدن به این هدف و به این باور اراضی خودمون رو آماده بکنیم، چه از نظر تصدیه چه از نظر مکانیزاسیون که خیلی اهمیت داره. افزایش ضریب مکانیزاسیون یکی از دستاوردهایی بوده که در این سالها ما ممکنه به صورت ایدئال نتوانستیم، ولی ترقی و پیشرفت زیادی داشتیم که این میتونه یه موفقیت بزرگ باشه. بالاترین مسئله که در بخش تأمین مایحتاج مردم به علت